أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان سروران معظم خانم هوایان در این مناسبت متعلق به سید و سالار شهیدان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت را تقدیم می داریم و الان هم در ادامه مباحث آنچه از دیروز باقی ماند از ادامه آیه 39 خدمت دوستان عزیز بحث رو پیگیری خواهیم کرد. همان گونه که استحضار دارید دیروز یه چند نام دیگر در ادامه نام‌های پیشین مطرح شد و حضرت پروردگار ویژگی‌های خصوصیاتی رو در لابلای ذکر این نام‌ها بازگو فرمود که برای همیشه در ساموز بشری باشد. و عادن و ثمود قد تبین لکم من مساکنهم، اشاره شد به چند نام دیگر. قبل از اون مدین، سرزمین مدین مطرح شد و شعیب که اشاره کردیم آفت و مسئله مهم اقتصادی این سرزمین رو تهدید می کرد و موجب هلاکت اینها بود. اینها آسیب اقتصادی جدی دارند و کار شعیب همان بود که از همین نقطه آغاز کند. عنصر قومیت رو هم مناسب دید که بتواند از این وجه اشتراک نزدیک سخن خودش رو با این مردم شروع کند. و در این حال آخرین جمله‌ای که تکان دهنده بود این بود که این جماعت زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل، شیطان تزیین کرد اعمال این جماعت را. توضیح کامل دادیم و گفتیم این نکته عجیبی است که قرآن بازگو می کند هنگامی که شیطان نفوذ می کند در وجود آدمیان از مجرا و مسیر قوه وهم و واهمه انسان. مواجهه با عقل و خرد آدمی می کند و آنچرا که عقل تأیید و امضا می کند، آنچرا که نماینده خدا در وجود انسان می پذیرد به نقض می کشد و از طریق وهم آدمیان عقلشون مع الاسف تحت حجاب قرار می گیرد، رفتارهای ناپسند زیبا جلوه می کند، توجیه می شه و این موجه سازی هنر تزیین شیطان در وجود انسان هاست. خرد و کلان در معرض چنین ابتلایی هستند. از رفتارهای کوچک ما تا رفتارهای بزرگ بین المللی و جهانی چنین نکته‌ای در آن دیده می شود و آفتی است که باید از همان ساز و کارهایی که ذات حق مطرح می کند استفاده کرد که اشاره کردیم دو شاخص، شاخص رجوع به عقل بدون حجاب، لب، اولول الباب شدن، و دوم شاخص شرع و شریعت می تواند تزیین شیطان رو برملا کند. فرمود و قارون و فرعون و هامان، سه نام را کنار یکدیگر از پروردگار مطرح می کند. قارون آنگونه که در متون عبرانی می بینیم کارن، و آنچه را که خدای سبحان در قرآن با تلفظ عربی آن می گوید قارون و ان قارون کان من قوم موسی. قارون به اصطلاح قبطی نیست، از ساکنان بومی مصر نیست، بلکه از کسان و خیشاوندان موسی است و سبطی است. ان قارون کان من قوم موسی اما فبغا علیهم، بقی بر قوم خیش و مردمان می کند و بقی که خداوند سبحان و ستمی که به قارون نسبت می دهد ستم اقتصادی است. تنها کسی که صاحب ثروت و حشمت مالی است و در قرآن نام او به این شکل مطرح می شود قارون است. سوره مبارکه قصص حضرت پروردگار آیات متعددی رو اختصاص به این مرد و این انسان می دهد و ویژگی های عجیب زندگی اون رو یاد می کنه که الان یه بخشی رو محضرم بارکتون به مناسبت بحث خواهم گفت. به دنبال اون فرعون، فرعون هم که مشخص است نماد سلطه است و اقتدار و قدرت، و به دنبال اون و هامان. هامان همانی است که منویات و خواسته های نظام فرعونی رو تلطیف می کرد، در جامعه پیاده می کرد، اذهان اجتماعی رو اقناع می کرد برای سیاست های مزورانه و قدرتمندانه فرعونی. یعنی یه مثلث سگانه عجیبی رو حضرت پروردگار در اینجا مطرح می کند. بگذارید یه مرور مفهومی به این سه اسم داشته باشیم و ادامه بحث رو پیگیری کنیم. ابتداعا حضرت حق قارون رو مطرح می کند. خواندیم در سوره مبارکه قصص که اونجا فرمود سرمایه های کلان قارون به گونه ای بود که اولی اصبح، دارندگان قدرت و توانمندی، هم نمی توانستند این سرمایه ها رو جا با جا کنند. مفاتح او را و گنجینه های او را، نه کلید های خزائن اون رو. این یه اشتباهی است که گاه بعض از مترجمین دارند در ترجمه خودشون. این گنجینه ها را کمتر می توانست کسی جا به جا کند. بسیار ثروت کلانی اون روز در سرزمین مصر از مسیر رانت ها و غیره به هم زده است و دارای یه موقعیت اقتصادی اونچنانی است. اما مشکل کار قارون این است که قره به این موقعیت اقتصادی و سرمایه خود شده است، به گونه ای که دچار فره شده است و نیک مردان، آزادگان، خردورزان، خیرخواهان بارها به او تأکید کردند که لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، سرمستی، خوشباشی، مغرور شدن به داده ها و داشته ها این مقوله ای بود که این انسان گرفتار آن است و انسان های خیراندیش آگاه این تذکر رو به او دادند و گفتند که استفاده کن از سرمایه خودت، مانعی نیست، بهره خودت رو ببر، لا تنس نصیبک من الدنیا، اما وابتغ فی ما آتاک الله الدار الآخره، اما هدف خودت رو و مقصد رو فراموش نکن که و من حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع. اشاره کردیم در سوره مبارکه رعد در مباحث شبها دو شب قبل که تمام موجودی دنیا و سرمایه دنیا متاعی بیش نیست برای مسیری که آدمی پیش روی خود دارد. این خیرخواهان این تذکر رو دادند، هدف گذاری درست کن، مال رو در جای خیش ببین، ثروت رو با چرایی، چیستی و چگونگی اون به کار ببند و بهره ببر. اما فخرج علی قومه فی زینه، اما با تمام زینت آرائی، با تمام تجمل گرائی، زرندوزی، مصرف گرائی، تکاثر، نمایش اجتماعی میداد و قدرت خودش رو به لحاظ اقتصادی تثبیت میکرد، قدرت مالی خودش رو در جامعه، و یه انحراف فکری رو، جریان غلط فکری اقتصادی رو در جامعه مصر اون روز راه انداخت، به گونه ای که جماعتی الگوی خودشون رو همین روش قرار دادن، همین ترفه، همین زرندوزی، تکاثر، تجمل، مصرفگرایی افراطی به تعبیر دقیق اون، به گونه ای شد که جماعتی می گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتیه قارون، کاش ما هم می توانستیم مانند قارون داشته باشیم و مثل او باشیم و مانند او حرکت کنیم. یعنی شد الگوی مطلوب اجتماعی. این تأثیرگذاری خودش رو بر جامعه نهاد و گذارد و یه خرد فرهنگ غلطی رو به تعبیر قرآن ایجاد کرد از مسیر تأثیر اقتصادی و سرمایه. خداوند در اینجا ابتداعا قارون رو مطرح می کند، بعد نام فرعون میاد. ترتیب در قرآن تصادفی نیست عزیزان. اگر ذات حق، اینم داخل پرانتز عرض می کنم، ببینید ما دو نظم در قرآن داریم، یه نظم درون سوره است، یه نظم میان سوره است. یعنی این که آیه اول سوره عنکبوت چه آیه است، آیه 39 کدام است، آیه 65 کدام است. این میشه نظم درون سوره ای. به اتفاق جمیع قرآن پژوهان شیعی سنی از همه توائف و فرق، نظم درون سوره ای کار رسول خداست. یعنی خود پیامبر فرمودن بدون هیچ اختلافی که این آیه رو آیه اول سوره بگذارید، این آیه رو بعد از این آیه قرار بدید، این را اجعلوها قبیل کذا، این رو قبل از این آیه قرار بدید. هیچ اختلافی در این جهت نیست. یعنی سور قرآن کریم چیدمان درونی آن ساماندهی نبوی است. پیامبر خود چنین کاری را انجام دادند. اما نظم دوم که نظم میان سوره است، که سوره قصص قبل از عنکبوت باشد و بعد از عنکبوت روم، این محل کلامه. آیا این رو پیامبر گفتن به این شیوه قرار بدن مسلمانان بعد از خودشون؟ چه جمع قرآن توسط امیرالمؤمنین، دیگران هم اگر احیانا در این جهت خواستن دستی بزنند و کاری بکنند و نام و اعتباری، آیا این همان گونه بود که پیامبر گفته است یا نه؟ ابتداعاً فاتحه الکتاب سوره حمد، بعد از سور طولانی شروع کردند، اومدن تا سوره های کوتاه پایانی به این چیوه چیدمان این چنینی ارائه شد. اصراری نداریم که بگیم نظم میان سورهی توصیه رسول خداست، ولو اینکه جماعتی این رو گفتند، جماعتی هم نپذیرفتند، هم اونها دلیل دارن هم اینها دلیل دارن. بنابراین اون چه مهمه برای ما نظم درون سوره ایست. بنابراین اگر آیه قبل و بعد قرار میگیرد، اگر کلمه ای کما انزل، اون گونه که خدا نازل کرده است، قبل و بعد قرار میگیره، تمام حکمت ها و علت ها، زیبایی ها و وجوه کار رو باید شناخت و برون کشید. اگر نام قارون قبل از فرعون میاد در اینجا، بعد هامان پس از فرعون میاد، باید یه نظم اجتماعی رو اینجا برون کشید و شناخت و دانست که هیچ قدرتی پا بر جا نمی شود مگر با تکیه بر نظام سرمایه و ثروت در اعتبارات اجتماعی بشری. هنگامی که قدرت و ثروت و به نوعی تبیین و تحلیل و جا اندازی این قدرت از تحت ولایت الهی خارج میشه، دیگه با ولایت خداوند کار نمی کند، این چنین است. ابتداعا پایگاه مالی و اقتصادی قوی می آید، اونگاه قدرت ها تکیه می کنند به این ثروت ها، همداستان می شن با هم، دست در دست هم می نهند. حالا نیاز به اون دارن که اتاق فکر داشته باشن، نیاز به اون دارن که کسانی باشن که بتوانن محلل و تلطیف کننده و روا کننده منویات و خواسته های اینها برای جامعه باشن با ابزارهای مختلف. میخواد ابزارش فرهنگ باشه، میخواد هنر باشه، میخواد هر تزویر و هر تدبیری باشد که بتواند سیاست های اقتصادی و سیاسی این جماعتی چون قارون و فرعون رو برای مردم تبیین و تحلیل و رواداری کند که مردم بپذیرند و هم مقبون باشند و هم ممنون به این شیوه باشد. این روش جاری بوده است که خدای سبحان داره بازگو می کند الگوی اون رو 4000 سال قبل، و تا امروز شما شاهد چنین نکته ای هستید. شما این هماهنگی اجر، اقتصاد و سیاست و فرهنگ، سه مؤلفه اصلی حیات بشری تحت ولایت الهی باشد، با حاکمیت خداوندی کار کند، چیز دیگری میشه. اما اینها اگر والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت اومدند از تحت ولایت الهی خارج شد، دیگه میشه آنی که شما دم به دم در طول تاریخ بشر دیده اید و بشریت زیر چرخ این سه عنوان له شده است دم به دم در طول تاریخ. آشورا و کربلا برون رفت چنین اتحاد شوم سگانه است عزیزان. هنگامی که دوران خلیفه سوم کار به اونجا کشید که امیر المؤمنین اشارت غم‌انگیز او در خطبه شقشقیه و خطبه سوم نهج البلاغه رو میبینید که مال الله رو چگونه اینها چریدند و بردند و خوردند و چگونه ثروت‌های کلان وحشتناک به لحاظ آمار و ارقام جمع شد در بنی مروان و بنی امیه با سیاست گذاری های خلیفه، پایگاه اولی شکل گرفت. آنگاه زمینه مساعد شد برای تولد نظام عموی و پایه های قدرت معاویه استوار شدن در شامات و کاخ سبز افراشته شدن. به دنبال اون نیاز به یه تیم فکری، همراهان فکری است، مزورانی که بتوانند این دو به اصطلاح نکته قبلی رو تحلیل برای مردم کنند، فروی در ذهن جامعه بکنند. لذا امر و اصحاب صحنه میان در کنار معاویه و شکل میگیرد مثلث شومی که نتیجه اون نیست مگر بر سر نیزه رفتن سر فرزند رسول خدا به حسین ابن علی. این میشه نتیجه این اتحاد شوم زر و زور و تزویر. در تاریخ اسلام میبینیم، به مناسبت روز عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، معلوم عجیب قرآن عزیزان ظریف این نکته رو به تصویر میکشد و از آن رو هشدار میدهد و آماده میکند در این جهت و میآگاهاند. و قارون و فرعون و هامان، این سه کنار هم مینشینند. ولقد جاءهم موسى بالبينات، ایفم میاد این جمله رو نگم بالاخره، که متاسفانه در دنیای امروز میبینید در نظام سیاست، نظام های سلطه، قصه چیزی جز این نیست. یعنی چند خانواده، چند گروه، چند فرد باید در فلان کشور دنیا، هنگامی که نگاه میکنید سرمایه های اصلی اینها رو، بیش از برابری با بیش از مجموعه سرانه ملی و بودجه فراتر از 60 کشور دنیا میکنه، که همونها سیاست این ایالات متحده رو در اختیار دارن و میچرخانند و سلطه‌گرانی هم که میخوان دنیا رو بچرخانند. بعد کابای اونها هم زیر سقف سازمان ملل میاد و اون عربده کشی ها رو میکند که در تاریخ سازمان ملل سابقه نداشته کسی این حرفا رو بزند، با این شیوه سخن بگوید. میشه و قارونه و فرعون و هامان. بعد مرداک ها هم به صحنه میان، میشن مدیای اینها و ابزار تحلیلشون برای جامعه بشری و به خورد انسان ها دادن منویات اونها را. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ ولقد جاءهم موسى بالبينات، ابتداعا این رو میفرماد، بعد ولقد جاءهم موسى بالبينات، موسا آمد با تمام بینات الهی مقابل اینها ایستاده است. خب معلوم نتیجه چی میشه؟ فستکبرو، اینها چه کردند؟ استکبار ورزیدند. و عزیزان دیروز اشاره کردم، هنگامی که انسان میبینه تاریخ خودش رو و تاریخ بشریت رو که نعمتهای الهی چگونه موجب استکبار انسان ها میشد، یعنی همون نعمتهایی که انسان رو در مسیر طاعت و مدار بندگی خداوند قرار میده، بگذارید همین تعبیر رو به کار ببرم چون الان میخوام تو آیه بعدی به کار ببریم. هنگامی که انسان با ولایت الهی به ثروت، به قدرت، به فکر، اندیشه، علم مینگرد، خروجی این چی میشه؟ میشه عبودیت، بندگی، تقرب، خلیفت الله، امانت الله، کمال کامل انسانی و اون چه مقصود خلقت است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما وقتی این مقولات، نعمتها، ثروتها، قدرتها، اندیشه ها از مدار ولایت الهی خارج میشه، میشه فستکبرو فی الارض، نتیجه اون میشه استکبار. پاسخی که قارون به اون جماعت داد این بود، انما اوتیته علی علم عندي، استکبار. من این ثروت و این موقعیت رو وامدار کسی نیستم، خدا کیلو چند، خلق کیند، من به اینها چه کار دارم؟ من با توانمندی، من دانش اکونومی میدانم، من با خرد و اندیشه و توانمندی خودم به اینجا رسیدم، من به کسی وامدار و مدیون نیستم. یعنی قد علم کردن، ایستادن شروع میشه مقابل خدا و طبعا مقابل خلق میشه استکبار، میشه بت شدن، میشه افرایت من اتخذ الهه هوا. از درون انسان مادر بت ها، بت نفس شماست میجوشد عزیزان. حالا ببینید اینها ابعاد کلان و گسترده یه که خداوند در سطوح بالای وجود مطرح میکنه. اینو تو موضوعات کوچک زندگی خودمون بگیم، در ابعاد خردترش بگیم، تو تمام داشته های خودمون تو زندگی این اتفاق ما رو تهدید میکند که یا قارونی فکر کنیم، فرعونی عمل کنیم، حامانی رفتار کنیم. تو تمام داشته های زندگیمون این خطر همه ما رو تهدید می کند. تو علممون، تو ثروتمون، تو موقعیت های اجتماعیمون، در هر حدی که هستیم، هر کجا که باشیم، ما هم در معرض استکباریم عزیزان من. هنگامی که از تحت ولایت الهی خودمون رو یه قدری جدی نبینیم و کمی بلغزیم و گاهی میل به خروج بکنیم، فستک به روف الارزه و ما کانو، یه جمله کوتاه قرآن میگه و ما کانو سابقی، چیزی نیستند اینها، عددی نیستند که بخوان مقابل خدا قد علم کنند. و ما کانو سابقی، اینها نمیتونن سبقت بگیرند بر قوانین خدا، بر سنت های الهی، بر اراده الهی، بر حکمت و اقتدار خداوندی جل جلاله. و ما کانو سابقین. حالا اینو گفت که مقدمه‌ای باشد برای آیه‌ای که دیگه جمع میکنه تمام این نامهایی که اخیراً برده شد در این آیات. فکلن یعنی فکلهم، اون ضمیر هست شده به جاش تنوین اومده دیگه. فکلن یعنی تمام اینهایی که گفتیم، اخذنا به ذنبه، هر کدام از اینها رو با همون ذنب خودش اخذ کردیم و با قدرت به عقوبت و به سزای رفتارشان رساندیم، نه با چیز دیگر، با مقابله، یعنی در تقابل و مقابل با همون ذنب، همون آسیب و گناهی که مرتکب شدن. اگر قوم لوط بود، خواندیم خدمت عزیزان، با همون ناهنجاری جنسی به چنین سزایی رسیدند و المعتفکات اهوا، زیر و رو شد سرزمین اونها. اگر قوم شعیب بود همینطور. الان میگیم خدمت دوستان عزیز، هر کدام به جرمشون و به ذنبشون. فرمود فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا، بعضی از اینها رو ما بر ایشان حاسب فرستادیم. حاسب، حسبه، حسبا یعنی ریگ، رمل. ما اینها رو با طوفان، ما اینها رو با سنگ ها، ما اینها رو با بارش طبیعی این چنینی طبیعت به عقوبتشون رساندیم. و فی عاد نو ارسلنا علیهم الریح العقیم، ریح سرسر، طوفانی که همراه اون سنگ ها فرود می آمد و ریگ ها بر سر روی اینها مصممتن نامگذاری شده و مشخص بر اینها فرود می آمد و اینها به گونه ای شدن که انهم اعجاز و نخل خاویه. فهل ترا لهم من باقیه، چیزی ماند از اینها با این عقوبت. و منهم من اخذته الصیحه، بعضی ها با استراب و رجفه، لرزه و زلزله های زمینی و اون استراباتی که از زمین برخاست و صیحه آسمانی. و منهم من خسفنا به الارض، بعضی ها را با رانش زمین فخسفنا بهی و به داره الارض، در مورد قارون خداوند به کار میبره، اینها رو فرو بردیم تو زمین. همین اخیراً بود، یه دو ماه قبل بود، در شمال چین یه دهکده ای کامل خسف شد، یعنی با رانش زمین کاملا رفت زیر لایه های بعدی و سطوح بعدی. همین اخیراً بود، یه دو ماه اخیر بود که این اتفاق در چین افتاد. و من هم من خسفنا به الارض، فرو بردیم اینها رو در زمین. و من هم من اقرقنا، و بعضی از اینها رو چه کردیم؟ غرقشون کردیم از طریق آب، از طریق آب. و ما کان الله لیظلمهم، من همینجا این جمله رو عرض کنم، یه نوع لف و نشر در این آیه میبینیم. اسامی گفته شد، حالا نوع عقوبت هاشون رو خدا مطرح میکنه، یکی مال شعیب، یکی مال عرض به خدمتون عاد، یکی مال قارون، یکی مال فرعون، یک به یک اینها رو داره حضرت حق بازگو میکنه. اما این نکته رو دقت کنید، همین الان عرض کردم، انسان از طریق نعمتهای الهی طغیان می کند عزیزان، برخلاف اون که این تیغ نه از بحر ستمکاری دادند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخوشت، اما مع الاسف انسان با نعمتهای الهی طغیان می کنه، با دادهای الهی مقابل ذات حق می ایستد بی حیا و بی پروا انسان. قتل الانسان ما اکبره و کافر نعمتی می کند در پیشگاه خداوند سبحان. حالا از اون موقع از اون طرف و ما یعلم و جنود ربک الا هو، اما از اون طرف خداوند برای نابودی این انسان مغرور گردنکش هیچ نیاز نداره که از نیروهای الهی جبروتی و ملکوتی خیش استفاده کند. وقتی به ناس این انسان سرکش رو سر جای خودش بنشاند از چی استفاده می کند؟ از همون نعمتها، از همین عوامل طبیعی، از باد و آب و خاک و از همین جنود طبیعی. نیاز نیست که کار خاصی انجام بده ذات حق. همین آب مایع حیات عامل هلاک، همین بادی که اصلا اگر باد نباشه زندگی انسان متصور نیست، همین طوفان میشه ریح سرسر، ریح عقیم، باد نازا. در اون خیر نمی آید که شر رو خداوند بر اینها غالب میکنه از طریق باد. و همین عوامل طبیعی میشن جنود پروردگار عزیزان، جنود پروردگار. یه 10 دقیقه یه بارش میاد میبرد منطقه رو، یه طوفان میاد یه رو بیشتر زمانش نیست ویران میکنند. بعد میاد 70% خانه های فلوریدا این گونه شد مثلا، فرض بفرمایید در این طوفان اخیر چه شد و چه شد. فرمود فکلن اخذنا بزنبه فمن هم من ارسلنا علیه حاسبا و من هم من اخذت حصیحه و من هم من خسفنا به الارض من هم من اغرقنا. بعد یه جمله اسفنگیز، و ما کان الله لیظلمهم و ما کان الله لیظلمهم، نفرمود و ما یظلمهم الله، خدا به اینها ظلم نکرد. ما کان الله لیظلمهم، سنت الهی، قاعده الهی این است که بنا ندارد به کسی ظلم کند. چرا؟ چون نیازی نداره خدا به ظلم. چه کسی ظلم میکند؟ ضعیف. انما یحتاج الى الظلم از ضعیف، کسی که نمیتونه با علم، با حکمت، با قدرت، با درایت خواسته های خود رو تبیین کند، متوسل به راهکارهای غیر عادلانه میشه و ظالمانه رفتار میکند. اما ذات حق لا یظلم الناس شیئا، خداوند نیاز به ظلم ندارد. لیس بظلام للعبید، خداوند که ظلام، هیچ نسبتی بین ظلم و خدا وجود نداره، او مظهر تمام عدل است حضرت پروردگار. ما کان الله لیظلمهم، اینا به خودشون ظلم نکردن. چه ظلمی؟ نباید اینها اینجا می بودن که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش می زنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اینها نباید اینجا می بودن امروز. اینها رو چه با غرق شدن آب، اینها رو چه با این حسبا، اینها رو چه با این عقوبت الهی، اینها باید الان در آغوش رحمت الهی آرمیده بودند، اینها باید الان به مقام وصل جانان میرسیدند با این شرایطی که خدا بهشون داد، با این نعمتهایی که داد، با این رسولانی که داد، با این اندیشهی که داد. این وضع اینها باید باشه. این چه ظلمیست که به خودشون کردند، اینها چه ظلمیست که ظلم تو نفسی به خودشون کردند. ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خیشتن بدی کردند و خود بد شدند و دچار چنین ظلمی و آفتی شدند. به اینجا که رسید سخن تموم شد دیگه، این بحثی که حضرت پروردگار از نامها، کسان، پیامبران، مقابلان و اونها یاد میکرد در این سوره، یه جنبندی میخواد بشه دیگه. میریم تا پایان سوره تو مباحث اعتقادی و اخلاقی و این چنینی سخن خواهیم گفت. اما اون جنبندی اینه: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوحن البيوت لبيت عنکبوت لو کانوا یعلمون. به راستی کسانی که می گزینند جز خداوند اولیاء خودشان و ولی خودشان را، مانند تشبیه اینها مانند عنکبوت است که خانه اتخاذ می کند و می سازد، اما همانا سست بنیاد ترین خانه ها خانه عنکبوت است. اما این مثال رو گفتیم، لو کانوا یعلمون، ای کاش لوی تمنی، ای کاش می دانستن این حقیقت رو، اونها که چنین اتخاذی می کنند، اونها که پسیر ولایت رو از سوی خدا به سوی شیطان می برند، به غیر خدا می برند. عجیب آیه، بسیار دلنشین. اما علت این که این سوره رو سوره عنکبوت نامیدند پیشوایان دین همین است. یعنی استعذار دارید، نامگذاری سور رو ما به اصطلاح توقیفی میدونیم، یعنی اینها نامهایی است که وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. و اهل بیت علیهم السلام به ما معرفی کردن اگر سوره هم 20 نام دارد، نامهایی است که تصریح شده بر زبان پیامبر و اهل بیت است، هر کدام هم مبنا و علت اون روشن و موجه. اگر سوره بقره بقره است، سوره تذکر فی هل بقره، چون یادی از ماجرای شگفتانگیز بقره بنی اسرائیل در آن آمده است، یعنی یه سوره رو از میان سوره انتخاب کردند پیامبر به اذن الله و نام کلی این سوره قرار دادند. اگر اون ماجرای نمل و سلیمان تکان دهنده است و اون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، اون فریاد مورچه رو سلیمان داره با اون گوش خاص و ادبیاتی که دارد میشنود، که نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. این نیست مگر علت انتخاب که یه ماجرای این چنینی سنگین در این سوره واقع شده، فضا سوره النمل، سوره نمل است. و همینطور بقیه سور بفرمایید. اینجا هم این تشبیه و این نکتهی که در اینجا به کار برده شده است و نام عنکبوت آمد، علتی شد که کل این سوره سوره عنکبوت شد. حالا مثال اون کسانی که اتخاذ میکنن اولیایی غیر خدا، غیر خدا رو ولی خودشون قرار میدند، که مثل العنکبوت. اینجا خداوند به چی به اصطلاح سخن خودش رو بیان میکند، متوسل میشود به تعبیر ما، به تمثیل و تشبیه. عرض میکنم ما دو گونه تمثیل داریم، یه تمثیل ادبی در قرآن داریم، یه تمثیل منطقی. تمثیل ادبی همان تشبیه است، تشبیهاتی است که خداوند به کار میبره. و می دانیم که از بهترین و زیباترین روش های انتقال مفاهیم به ذهن انسان ها، معقولات رو محسوسات کردن، مطالب دور رو نزدیک کردن، حقیقتی رو در جان و دل فرو بردن، تشبیه و تمثیل است. یه ابزاریست سنگ دست معلمان که می خوان آموزش بدن، از تمثیل و تشبیه استفاده می کنن. اما تمثیلات و تشبیهات قرآن از جنس دیگری است عزیزان. یا للعجب، تمام وسعت آفرینش میشه عرصه تشبیه خداوند. خدای سبحان وقتی تشبیهش رو مطرح میکند، از اوج آسمان شروع میکند، از قرش رعد شروع میکنه، از قطرات لطیف باران شروع میکنه، او کسیب من السما، از ذره ذره لطافت باران تشبیهات خودش را آغاز میکنه، از بخش بخش رویش گیاهان شروع میکنه، تمام اجزاء وجود و طبیعت رو حضرت پروردگار با تمام لطافتش عرصه تشبیهات خودش قرار میده. نباتات و گیاهان و حیوانات، بعوزه باشد، پشه باشد، ذباب باشد، مگس باشد، عنکبوت باشد، فیل باشد، خداوند ذهن انسانها رو برای فهم حقایق، حقایق شریعت، سراغ طبیعت میبرد. یعنی از طریق طبیعت میخواد حقایق شریعت برای انسان تقریب پیدا کنه و ملموس بشه و این هم یکی از شاخه های ارتباط تشریع و تکوین، طبیعت و شریعت است که خود این رو کسی تحقیق نکرده، هیچ قرآن پژوهی نیومده این رو از این زاویه نگاه کنه تا الان که بنده خدمت عزیزان هستم، یا من ندیدم که به شکل تخصصی این بحث از این زاویه نگاه بشه در قرآن که قوقایی است. بسیار خوب، حالا یکی از این موارد اینجا بود. تمام اقوامی که اشاره شد نامشون عزیزان، همه کسانی که گفتن، عاد و ثمود و قارون و فرعون و هامان و شعیب، قوم شعیب و لوط و قبل از اون قوم ابراهیم و همه اینها چه اومد، مشکل اول اینها چه بود، مشکل اصلی بنیادی اینها اول و آخر اینها چه بود، این که اینها از ولایت خدا خارج شدند، اینا خروج از ولایت الهی کردند، اینا نشدن الله و ولی الذین آمنو، نیومدن خودشون رو تحت ولایت الهی بسپارند بپذیرند. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، نیومدن اختیارشون به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، نیومدن خدا رو و الله هو الولی بپذیرن ولایت الهی. امر امر اوست، فرمان فرمان اوست، انتخاب انتخاب اوست، پسند پسند اوست، نیومدن بپذیرن که خداوند ولی مطلق وجود است، اختیارشون به ولایت او بدن، امر و فرمان الهی رو بر هر امر و فرمانی مقدم بدارند، خارج شدن از ولایت خدا. اولین جایی که انسان از ولایت خدا خارج میشه، میلغزه داخلش میفته کجاست؟ ولایت شیطان. شدن والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینها شدن کتب علیه انه من تولاه فانه یذله، رفتن زیر پرچم و بیرق شیطان. حالا شیطان تبلور کرد ولایتش در یه مصادیقی، اولین مصداقش کدومه؟ خود انسان عزیزان. اولین مصداق آن شد که افرایت من اتخذ الهه و هوا، خود انسان شد ولی خودش، خود خدایی شد در وجود انسان، خود معبودی شد، یعنی خود انسان شد که من هیچ نیازی به مقامی، مرجعی، پروردگاری، ربی، ربوبیتی ندارم، من خودم همه چیز رو میدانم، همه چیز رو میفهمم، همه چیز رو میتوانم، همه چیز رو تشخیص میدهم و هیچ حاجتی ندارم. بریدگان از ولایت الهی، اون بت درونی خودشون متولد شد و شد مادر بت ها، بت نفس شماست. این اولین. بعد حالا این چیزیست که الان بشریت گرفتار آن است دیگه، بله، این بت پرستی مدرن ما از دل اومانیست بیرون آمده همینه دیگه، که انسان خودش بت خودشه، خدای خودشه در این عصر و زمان ما. حالا طول تاریخ بیاید این ممکنه این ولی شدند آفرودیت و زئوس و ونوس و لات و منات و عزا و هبل و شیوا و یشنا و و و و و و, و همینطور. یا بفرمایید شد سنم زر، سنم زور، بت سلطه، بت قدرت، بت پول، بت مال، بت شهوت، تمام اینها شد جلوه هایی برای ولایت. یکی شد عبدالبطن، یکی شد عبدالزر، یکی شد عبدالجا، یکی شد عبدالشهوه به جای اون که عبدالله باشد، شد قصه غم‌انگیز جدایی انسان از خدا. الان ذات حق این رو داره میگه، تمام اینها مثال اون کسانی که اتخاذ کردن، اتخاذ هم گرفتن با عمد و قصده نه تصادفی، من دون الله، غیر، دون یعنی غیر، یعنی غیر خدا، غیر خدا. اولیا هم جمع ولیست، ولی هم صاحب امر و صاحب فرمان و صاحب اختیار، و کسانی که چنین انتخاب کردن که مثل عنکبوت، بذارید اینو باید تشبیه بگیم، خدا میفرماید که مثل عنکبوت، شبیه مثال عنکبوتند. خب عنکبوت چه چیزیش؟ یعنی تکیه به ولایت خدا، چه شباهت به ولایت غیر خدا، رفتن زیر سایه ولایت غیر خدا، چه چیزی، چه وجه سنخیتی با عنکبوت دارد؟ که مثل عنکبوت اتخذت، که عنکبوت هم اتخاذ میکند، بر میگزیند، بیتن، بیتی رو درست میکند. کلمه بیت، معول لیل، در لغت عرب بیت یعنی جایی که انسان شبانه در اون میزید، استراحت میکند و آرامش میجوید. جایی که انسان روز بره اونجا فقط بیاد و برد، اون بیت نیست، محل کار ما بیت نیست. جایی که در اونجا شبانه زندگی میکنیم، آرامش میجوییم، اون رو بیت میگن. اتخذت بیتن، به همین خاطر گاهی گفتیم هر چیزی که موجب اسباب آرامش و آسایش انسان میشه بهش بیت میگن. به همین خاطر به زن، به شوی بیت میگویند، چون اینها هم بالاخره در حقیقت شاید بیت اصلی هم اصلا اینان، اون سنگ و چوب که بیت نیست، خانه بدون کتبانو که بیت نیست، اصلش این بیته. بعد این بیت اون بیت رو به بیت میارد، به نظم میارد. فرمود بیتن، اینها خانه این عنکبوت اتخاذ خانه میکنند. حالا و ان اوهن البیوت، اوهن از ماده وهن به معنای بی بنیادی، بربادی، سستی. ان اوهن البیوت، و سسترین خانه ها لبیت العنکبوت، خانه عنکبوت است. حالا این لو کانو یعنمون مال اول آیه است که برمیگردم خدمت دوستان عرض میکنم. این چه تشبیه است که ذات حق ما را ارجاع به این میده برای فهم اون تکیه بر غیر ولایت خدا و ولی جز خدا رو اتخاذ کردن. خوب استعذار دارید، این حیوان حیوان عجیبی است، عنکبوت از عجایب خلقت است این هم. و گونه های عنکبوت رو امروز بعضی از جانورشناسان وقتی بند پایان رو تقسیم میکنند به عنکبوت میرسند، بیش از 30,000 نوع عنکبوت برمیشمارند. یعنی یه دانشمند، یه پستاک دیده، یه پروفسور بالاتر دیگه 30 سال هم تحقیق و پژوهش ریسرچ داره، همه جور کار کرده تو عنکبوت، یه عنکبوت شناس کامل نمیشه، یه عنکبوت شناس کامل نمیشه. باز یعنی عنکبوت همه پدیده خلقت یه دائره عجیبی و وسعتی داره. گونه های اون، شیوه زندگی این حیوان شیوه عجیبی است. خب یکی از ویژگی های اون حیوان همینی که ما هم میشناسیم، هر جای نمور تاریک فرسوده پوسیده کهنه ای که میبینیم نشانه اون رو پیدا میکنیم که آمده است و برای خیش خانه ای بنا نهاده است. ماده لزجی که خداوند سبحان به او داده است و از زیر حفره شکمی بیرون میکشد، با انیاب خودش برون میارد، این رو میتند، آماده میکند و این رو ترکیبش میکنه با هوا و تبدیل میکند به نسج‌ها و تارهایی که از اون خانه میبافد و میسازد، میبافد و میسازد این خانه رو. بعد شما میبینید این تارها میاد، مقاطع هندسی اون شکل اون رو که نگاه میکنید عجیبه. اینو در مقاومت مصالح باید بررسی کرد، نگاه کرد به لحاظ سازه و ببینیم که این شکلی که میده اصلا به لحاظ هندسه مسطح این چه حالتی داره، شکل خانه عنکبوت چه اشکال عجیبی در این در میاد. و اونگاه این تارها که دقت کنید به خودی خود این تارها بسیار بسیار مقاومه، یعنی شاید از منسوجات مقاوم روی زمین باشه این تار عنکبوت به لحاظ مقاومت مساده اگر در نظر بگیریم. بسیار این ساختار قوی دارد این تارها. اما این تارها میان کنار هم قرار میگیرن، با یه شکل هندسی میشد خانه عنکبوت. حالا با مختصر باد این خانه برچیده میشود، جمع میشه تمام اجزا اون. و حال این که این تارها به خودی خود مقاوم بود، وهن نداشت، اما ترکیب خانه عنکبوت آهنه. این سرکار خانم میبینن، میگن کنج دیوار تاق من حواسم نبوده عنکبوت اومده خانه کرده. این سر جارو رو میبره بالا، یه اشاره میکنه کل سفره جمع میشه. این خانه چه خانه ایست که بر باد است، نه مقاومتی دارد نه دوامی دارد. یه باد و نسیم میاد، از نسیمی دفتر ایام بر هم میخورد، جمع میشه این خانه. یعنی ببینید ولو مصالح این خانه مصالح قویی است، اما بیت رو قرآن داره اشاره میکند، کلیت مطلب رو، اما خانه عنکبوت خانه بی بنیادی است، مقاومت نداره، دوام نداره، سست و بی اساس است. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. حالا اونها که ولایت الهی را به کناری نهادند، یعنی به جای اون که بروند به سوی ولی که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، به جای اینکه ولایت خدا و ولایت اون که خدا گفته است بپذیرند، خدایی که ولله الاسماء الحسنا، خدایی که تمام اسماء حسنا از آن اوست، خداوند عزیز قدیر، خداوند حکیم لطیف، خداوند خبیر بصیر، خداوند سمیع علیم. به جای اون که دیشب این آیه رو میگفتم، واقعا از نابترین آیات قرآن همین آیه است که و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوندی که حسبان کامل به وجود و هستی و انسان دارد، الیس الله بکاف عبدا، کفایت کامل انسان میکند، تمام امور انسان رو تدبیر میکند. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، این توکل و تفویض و تکیه به ولی مطلق حضرت پروردگار همه امور انسان و دنیا و آخرت سامان میدهد. حالا این انسان میاد تکیه میکنه، میره تحت ولایت نفس سرکشه، بیقرار بی ثبات بی پایه، میره تحت ولایت بتان، میره تحت ولایت قدرت ها، میره تکیه به زر و زور میکند، یعنی تکیه میکند بر اموری که اینها همشون بربادند، مانند خانه عنکبوت و بنیادی ندارند. راز مطلب مشخص میشه که خداوند چی داره میگه. حالا اینجا من به احترام بعضی از محققین و بالاخره بعضی ها به ذهنشون یه چیزای دیگه اومده، آیه روشن مطلب همینه که خدمت عزیزان بازگو کردیم انشاءالله روشن و موجه. حالا به ذهن بعضی آمده که شاید بتوان استفاده های دیگری هم کرد، مثلا شاید این کلمه بیت به شکل مجازی به کار برده باشد، اصل اینه که استعمال حقیقی باشه، دلیل برای خروجم نداریم اینجا، اما احیانا حالا به حد احترام عرض میکنم این رو. الان گفتیم از معانی کلمه بیت چیست؟ همسر، همسر، خانواده که موجب آرامش انسان میشه. بعض از محققان خب با نتیجه تحقیقات و بررسی ها گفتن این نکته هم وجود داره اینجا که خانه و خانواده یعنی کبوت از سوسترین خانواده هاست، یعنی این ویژگی وجود داره که در همه انواع، نه در بعض از انواع عنکبوت، جنس ماده از نر قوی تر است، به لحاظ هیکل هم درشتر، جثه بزرگتری داره، جفتگیری بین دو عنکبوت نر و ماده شکل میگیرد. اتفاقی که میفته عنکبوت نر میگریزد که عنکبوت ماده بعد از این نزدیکی او را نخورد و نکشد و این کارو میکنه و میکشه و از بین میبرد جفتش رو، از بین میبرد، میگریزد، تخمها رو بزرگ میکنه عنکبوت ماده، فرزندانش بزرگ میشن، خود مادر رو میخورند، خود مادر رو میخورند. چیزی به نام خانواده در حیطه عنکبوت وجود نداره، خیلی سست بیت عنکبوت، خیلی سست. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت رو، حالا عرض کردم من این رو به احترام بعض از محققان گفتم، حالا یه چیزهای اینطوری هم خواستن از آیه استفاده کنند. در پایان فرمود لو کانو یعلمو، ما که این مطلب رو گفتیم، اگر کسی آمد اتخاذ ولی جز خدا کرد و اختیار خود به غیر خدا داد، اگر اعتماد بر الطاف کارساز نکرد و جز خدا رو ولی و صاحب اختیارش رو به زر داد، به زور داد، به نفس داد، به بتان داد، به معبودهای باطل داد، تکیه برباد کرده است و پایان اون مشخص و معلوم. اما اون که اومد تحت ولایت الهی دیگه پایان چنین انسانی معلوم است که علاه نولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، میرسد به جایی که دیگه نهایت شعف و شکوفایی و فلاح و سعادت و رستگاری است. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. این خداست که میدونه. متاسفانه لو کانو یعلمون، اگر علم بود اینطور نمیشد، علم حقیقی. این خداست که میداند حقیقت اون چرا که شما به سوی اون رفتید، به انحراف و اشتباه و خطا. یاد اونا من دونیمش و هو العزیز الحکیم. بیاید به عزت و حکمتش اعتماد کنید، برگردید تحت ولایت ذات او قرار بگیرید. بعد و تل کلا امثالو نظر به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. همین جمله را منز کنم، سخنم به پایان برسانم. و تل کلا امثال، و این مثال هایی که داریم میگیم که یه نمونه از این مثال هاست، نظر به حال ناس. به گونه این مثال رو میگیم نظر به حال للخواص نیست، للعلما نیست، لناسه. همه میتونن از این مثال های قرآن حقیقت رو بفهمن. یعنی پیچیده ترین بنیادی ترین رکن رو خداوند در این آیه مطرح کرد، با عامترین زبان، مفهمترین ادبیات و تشبیه و مثال. به این شگفتی قرآن است. اعجاز قرآن یه بودش این عزیزان، که تخصصی ترین حقایق رو خداوند بازگو میکند به عامترین و عمومی ترین بیانها. بله، حالا اونهایی که و ما یعقلها الا العالمون، اونهایی که میخوان از دل این امثال حقایق بیشتر رو بیرون بکشن، نیاز به تو چیز دارن، عقل و علم، تعقل و علم، که از دل این حقایق رو به در بیارن. اوفو بالعقود، به عقد و پیمانتون وفا کنید. به هر زبانی 5000 زبان دنیا ترجمه کنید، همه میگن آفرین، مرحبا، چه جمله خوبی. حالا بیاد کسی تعقل کنه تو این آیه، قرائت نکنه، تلاوت نکنه، بیاد و ما یعقلها تعقل کنه تو این آیه عالمانه، نتیجه چی میشه؟ مبانی عقد رو میشناسد، تقسیمات عقد رو بررسی کند، زمینه های وفورا وفای به عهد رو، پیامت های عدم به وفای به عهد رو، نتایج وفای به عهد رو، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ روانی، به لحاظ اقتصادی. کمی که کردن مفسران، فرصتی بوده گاهی حقیر بعضی از این کارا رو کردم تو این آیات دیگه. در این دیدید، ملاحظه فرمودید، در مشکات اثرش رو میبینید، در 11 جلد مشکات و ادامه کار انشاءالله. بعد میبینید از اون سطحی که ناس میفهمن سخن هی چی میشه؟ میشه به ما یعقلها الا العالمون. دیگه میاد خوراک عقل و علم میشه، به پای عقل و علم، به اون نردبان آسمان است این کلام، انسان آن به آن فرا میرود و فراتر می. این میشه لایه ها و بطون قرآن. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآيه للمؤمنين، که ادامه بحث رو انشاءالله محضر و بارکتون فردا پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند و طعم ولایت خودش رو به همه ما بچشاند. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان وامگذارد. یه صلوات نعت بفرمایید. خب امروز هم اجازه بفرمایید من باز عرض ارادت به ساحت صحابی و یاران با وفای سید و شهدا داشته باشم و باز یه جلوه دیگر رو از این جلوات برای دوستان عزیز بازگو کنم. مردیست که سه نبرد رو حاضر بوده است، یعنی در نهروان بوده، در جمل بوده، در صفین هم بوده، هر سه رو شرکت کرده. یه چنین سابقه درخشانی دارد، شانه به شانه امیرالمؤمنین آمده است در این نبرد. نویسنده است، صاحب قلمه، سخنرانه، صاحب سخن است، بیان است، مرد قلم، مرد اندیشه، مرد فکر، مرد شمشیر. از اونهایی که کم اینطور جمع میشه خصوصیات درشون. اما اختزای روزگاران آن است که سلبافی میکند در کوفه، سبد بافی میکند در کوفه. دیگه دمدمی شد که دیگه کوفه جای زندگی نیست و میداند ماجرا چیست. دست زن و عائله رو گرفت و از کوفه برون آمد و خود رو به وجود مبارک سید الشهدا رساند. نافع ابن هلال بجلی، خودش رو رسان به مولا با چنین شخصیت و وزانت و وقاری. من میخوام مقتل شهادتش رو بگم خدمت دوستان، چون این خاصه. علت انتخابم اینه که این خاص بوده، یعنی تنها کسی که در کربلا، همونطور که دیشب عرض میکردم، اولین شهیده رو گفتیم، ام وهب رو، همسر عبدالله ابن عمیر کلبی که اولین بانوی شهید کربلا بود، اولین خانواده‌ای که با هم بدنشون کنار هم زن و شوهر قرار گرفت، اینم جزو اولین هاست. اولین کسی است که در کربلا هم مبارزه کرد در میدان، هم اسیر شد و بعد شهید شد و کشته شد. این خاصه این مرد بزرگ است. اجازه میدید من ولو وقت رو به عزیزان تنگ کنم، کوتاه سریع عرض میکنم این نکته رو. گاهی شبها خدمت عزیزان یه سالهایی گفتم، شب عاشورا امام حسین اومدن این استحکامات و اطراف خیمه رو ببینن، فاصله خودشون با دشمن محاسبه کنن، همینطور قدم میزنن، صدای پا شنیدن، برگشتن دیدن نافع. گفتن که تو چرا آمدی؟ گفت آقا نگران بودم، دیدم تنهایید، اومدم که دورا دور خدمتتون باشم. فهمدن بیا نافع. فهمدن میبینی اون ماه رو شب دهم دیگه انداخته نورش رو به اون تپه ها؟ گفت بله. فهمدن الا تحب ان تسلک بین هذین الجبلین فی جوف اللیل فتنجو نفسک، دلت نمیخواد تو دل شب دستم بچه تو بگیری بری لای این تپه ها گم بشی، کسی تو رو نبینه نجات پیدا کنی؟ به مجرد این که سید و شهدا این جمله رو گفتن، خودش رو به تمام قامت انداخت و قدم های حضرت و شروع کرد به بوسیدن گام های نازنین حسین ابن علی را. حضرت بلندش کردن، گفت یا ابن رسول الله، والله به خدا قسم تمام دارایی خودم رو در کوفه فروختم، 2000 درهم یا دینار، با 1000 درهم اون یه اسب خریدم، با 1000 درهم اون یه شمشیر خریدم، والله الذی من نبک علی لا افارق که حتی یک لا انکرین کن افرین و جهری، به خدایی که منت داده است این دل رو با تو آشنا کرده، تا زمانی که این شمشیر ببرد و این اسب بدود از یاری تو دست بر نمیدارم. حضرت با آغوش گرفتنش، بوسیدنش، گفتن جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. دیگه حالا بعد این قسمت ادامه داره. اومد و صدای گفتگوی حضرت رو با حضرت زینب شنید و عرض به خدمتون، من میخواستم قسمت مقتلش رو بخونم و اسارتش و کشته شدنش رو، بذارید ادامه همین رو بگم، اون رو همین اشاره میکنم، منظرم بارکتون مناسب تر دیدم اون رو ادامه بدم. اومد حضرت وارد خیمه شدن، دید یه گفتگوی میاد گوش، دید صدا تشخیص میده صدای بانوی بزرگوار حضرت زینب است. گفت برادر این یاران معدودی که دارید دیگه امروز فردا مطمئنید، فردای روز دهم که اینها دیگه همراه شما کامل هستند؟ صدای سید و شهدا رو شنید که جواب دادن درون خیمه، فرمودن آری خواهر، اینها فما وجدت فیهم فالله لقد بلوتهم، اینها رو من آزمودم، و ما وجدت فیهم الا الاشعث الاقعص یستنسون بالمنیت حولی استیناس الطفل لا محال به امه، اینا شیر شرزن، همونطور که فرزند به پستان مادر و شیر مادر اونس داره، اینها به کشته شدن و شهادت اطراف من اونس داره. سریع نافع دوان دوان خودش رو رسون به خیمه اصحاب، حبیب رو صدا زد، گفت آقا من فکر میکنم هنوز دختران رسول خدا یه مقداری بیمناکند، بیاید یه چیزی بگیم دلشون آروم بگیم. حضرت عباس ابن علی، علی اکبر اومدن بیرون، گفتن خواهش میکنم شما برگردید، به شما کاری نداریم. اصحاب همه جمع شدن، اومدن پشت خیبه عقیله بنی هاشم، به نمایندگی از همه حبیب صداشو بلند کرد، ای دختران پیغمبر و حرم رسول خدا و امیر المؤمنین، بدونید ما متعهدیم با شما، من خلاصه مطلب رو میگم، ما متعهدیم با شما که این سینه ها رو آماده کردیم و تا زمانی که تیغ دشمنان شما بر سینه های ما قرار نگیرند،
آنی و کمتر از آنی از حمایت و دفاع از حریم شما دست بر نمی داریم. صدا از درون خیمه بلند شد. عقیله بنی هاشم گفت ایها الطیبون هاموا عن حرائر رسول الله و امیر المؤمنین، گواراتان باد ای پاکان، دفاع کنید از حریم پیامبر و امیر المؤمنین، رسول خدا و امیر المؤمنین. دیگه نشد من ادامه این مقتل رو عرض کنم که بالاخره به اسارت آمد و بردند و مقابل عمر سعد و شمر و جملات عجیبی رو گفت و با شمشیر شمر به شهادت رسید با دست بسته نافع ابن هلال در اردوگاه دشمن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرزانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، واجعل اللهم في فرج مولانا.